حکایات آیه ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. امیدوارم هر کجا که هستید خوب و خوش و سلامت باشید دوستان. ما یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های حکایات آیه ها از این رادیو در خدمت شما هستیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و قصد داریم در این برنامه به شأن نزول آیه های 14 و 15 سوره شریفه حجرات بپردازیم. با ما همراه باشید. چند سالی از هجرت پیامبر خدا به شهر مدینه می گذشت. مدینه که پیش از هجرت مجموعی از چندین روستا بود به صورت شهری پر رونق در آمده بود. فراوانی نعمت در همه جا دیده می شد. نهرها پر آب گشته و درختان پر بار شده بودند. عطر گلهای سرخ و رازقی در همه جا می پیچید. خوشه های انبوه خرما نخلستان ها را به تعظیم وامی داشت. زاد و ولد فراوان چارپایان گلداران را به بیرون شهر هدایت می کرد. اما در همین اوقات برخی از قبایل بیابان نشین پیرامون مدینه دچار خوشسالی شده بودند. نهرها خوش شده بود. درختان بیبار مانده، زاد و ولد چندانی در چارپایان دیده نمی شد. بیماری و مرگ و میر افزایش چشمگیری یافته بود. همین امر برخی از افراد را که بهترین عزیزان خود را در این بلای خانمان سوز از دست دادن به فکر و اندیشه واداشت. آنان می بایست از امکانات شهر مدینه که فاصله چندان نیز با آنها نداشت بهره‌ای می گرفتند تا از خسارت بیشتر جلوگیری کنند. یکی از بزرگترین قبایل عرب در صدر اسلام قبیله قریش بود. این قبیله بزرگ متشکل از تیره‌های مختلف بود که یکی از آنان بنی اسد نام داشت. بنی اسد خود به چندین شاخه و عشیره تقسیم می‌شد. اکثر آنان به بت‌پرستی و شرک، جنگ و نزاع و تبعیضات اجتماعی خو گرفته بودند و با هر چیزی که می‌خواست آنان را از فرهنگ جاهلی که با آنان مأنوس شده بودند دور کند به مقابله برمی‌خواستند. آیین مقدس اسلام آنها را به توحید و یکتاپرستی دعوت می‌کرد. اما آنها این دعوت را در تقابل آیین بت پرستی پدران و نیاکان خود می دیدند. آنان برای تداوم پرستش خدایان متعدد و دروغین خود چندین بار علیه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم توطئه کردند. در سال سوم هجری پس از جنگ احد، هنگامی که بنی اسد خبر شکست مسلمانان را شنیدند، در صدد حمله به آن شهر برآمدند. اما قبل از عملی ساختن نقشه و حمله مسلحانه، رسول خدا آنان را غافلگیر و با فرستادن لشکری توطئه ایشان را خونسا کرد. البته در میان قبیله بنی اسد افرادی هم بودند که از فرهنگ جاهلی دلازرده شده بودند و دین اسلام را با آغوش باز پذیرفته بودند. گرچه در آخر همه مجبور شدند در برابر اسلام سر تسلیم فرو آورند، اما مسلماً ایمانهای ظاهری و باطنی بسیار متفاوت است.
تنزیل من حکیم حمید.
کتاب نور، کتاب معرفت، کتاب نجات، کتاب سلامت، کتاب رشد و تعالی، کتاب قرب به خدا.
این
همینی که قرآن رو تو جیبمون بگذاریم کافی است؟ این که در هنگام سفر از زیر قرآن رد بشیم کافی است؟ اینی که ما در جلسه تلاوت قرآن شرکت کنیم کافی است؟ اینی که حتی قرآن رو با صدای خوش تلاوت کنیم یا اون تلاوت رو بشنویم و از اون لذت ببریم کافی است؟ یک چیز دیگری لازم داره، او چیست؟
افلا یتدبرون القرآن.
تدبر در قرآن است.
و انه لکتاب عزیز. لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه.
قرآن همه چیز ما.
انه لقرآن کریم.
خیلی فاصله داریم، باید پیش بریم.
تنزیل من حکیم حمید.
دوستان عزیز، همچنان با برنامه حکایات آیه‌ها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. این برنامه هر دوشنبه صبح و تکرار آن هر چهارشنبه شب تقدیم شما عزیزان می شود. اگر فرصت نکردید برنامه ما را بشنوید، کافیست به سایت خبرگزاری پارس تودی بخش تاجیکی با آدرس www.parstoday.ir تاجیکی سری بزنید و این برنامه رو از بخش تولیدات رادیو سایت دریافت کنید. دوستان عزیز، نمایندگانی از قبیله بنی اسد بیابانهای خشک و بیاب و علف را با دشواری فراوان پیمودند و به امید بهره‌مند شدن از رحمت الهی خود را به مدینه نزد رسول خدا رساندند. آنان آمده بودند تا مسلمان شوند و از خطر مرگ رهایی یابند، ولی هنوز غرور جاهلیت در وجودشان نمایان بود. افراد این قبیله حاضر نبودند هدف واقعی خود را که فرار از چنگال دیو مرگ بوده بازگو کنند و برای اینکه پیامبر را مدیون و خود را طلبکار نشان دهند، چگونگی مسلمان شدن قبیله های دیگر را یادآور شده و گفتند طایفه های عرب به این آسانی تسلیم شما نشدند. آنان پس از شکست در جنگ اسلام آوردند، ولی ما داوطلبانه نزد تو آمدیم و اظهار ایمان کردیم. آنان با بیان این جملات می‌خواستند از امتیازهایی بهره‌مند شوند و نزد پیامبر جایگاه والاتری کسب کنند. در همین هنگام آیه 14 سوره شریفه حجرات نازل شد و پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم با آنان هشدار داد تا همه مسلمانان ارزیابی درستی از ایمان داشته باشند. لذا در ابتدا فرمودند ایمان در قلب است. شما به زبان مسلمان شده اید و ایمان به قلب شما راه نیافته است. هر وقت دل را به نور الهی و نزول رحمت خدا باز کردید و نور ایمان وارد فضای قلب شما شد، آن وقت مؤمن می شوید. ایمان در عمق جان است. ایمان در دل است. ایمان در باطن است. شما به زبان اقرار به اسلام کرده اید، لذا می توانید بگویید ما مسلمان هستیم، چرا که اسلام آوردن همان گفتن شهادتین به زبان است و با آن جان و مالتان محفوظ و محترم شمرده می شود. اما ایمان مانند اعتقاد است و علاوه بر اعتراف زبانی می بایست در عمل نیز به لوازم آن ایمان پایبند باشید. آنگاه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم آیه 14 سوره شریف حجرات را تلاوت نمودند.
بسم الله الرحمن الرحیم. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحيم.
اعراب بادی نشین به تو گفتند ایمان آوردیم، بگو نه، هنوز ایمان نیاورده اید و باید بگویید اسلام آوردیم، چون هنوز ایمان در دلهای شما داخل نشده و اگر خدا و رسولش را اطاعت کنید، خدا از پاداش اعمالتان چیزی کم نمی کند که خدا آمرزگار رحیم است. پس از آیه 14 سوره شریف حجرات، خداوند به توصیف مؤمنان واقعی می‌پردازد. آنان که از پرجاذبه ترین امور زندگی خود یعنی جان و مال می‌گذرند و ایمانشان به خدا و رسول به دور از هر گونه شک و تردید است. در آیه 15 سوره شریف حجرات چنین آمده است:
انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون.
مؤمنان واقعی کسانی هستند که به خدا و رسول او ایمان آورده و گرفتار تردید نشده‌اند و با مالها و جانهای خیش در راه خدا جهاد کردند. آنانند که واقعا راست گویند. همراهان گرانقدر، در این آیه چند علامت برای ایمان مطرح شده است. اول اینکه انسان مؤمن مطیع اوامر خدا است. نمیتوان کسی را باور کنیم، بزرگی و حکمت او را قبول کنیم، اما هیچ وقت به حرفهای او گوش ندهیم. این چه نوع رابطه‌ای بین بنده و مولا است؟ هرچه او بگوید گوش ندهیم و با آن عمل نکنیم. لذا اولین مسئله‌ای که در زندگی ایمان را نشان می‌دهد این است که فرد دغدغه اجرای دستورات خدا را داشته باشد و ان تطیع الله و رسوله، هم اطاعت واجبات و محرمات الهی که واجبات استاندارد که خدا آنها را در همه زمانها و همه مکانها واجب کرده است که باید اینها را جدی گرفت، و هم آنچه مربوط به رسالت پیامبر خداست. امراهان ارجمند باید به این نکته توجه داشت که این معیار را که قرآن برای شناخت مؤمنان راستین از دروغگویان متظاهر به اسلام بیان کرده، منحصر به طایفه بنی اسد نبوده و نیست، بلکه معیاری است روشن و گویا برای هر عصر و زمان، برای جداسازی مؤمنان واقعی از مدعیان دروغین و برای نشان دادن ارزش ادعای کسانی که همه جا دم از اسلام می‌زنند و خود را طلبکار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دانسته، ولی در عمل آنها کمترین نشانه ای از ایمان و اسلام دیده نمی شود. خب همراهان عزیز، به پایان یکی دیگر از مجموع برنامه های حکایات آیه ها رسیدیم. امیدوارم که این برنامه مورد توجه و نظر شما عزیزان قرار گرفته باشد. همه شما را به خداوند بزرگ منان می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان باد.